بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. چند دقیقه مصدع وقت عزیز شما میشم، امیدوارم اون چه خیر باشد. خداوند به زبانم جاری فرماید. در جلسه ای که چند دقیقه در دفتر محضر مبارک اساطیر محترم بودم، موضوعش نامه صدام بود به آیت الله علامه صدر، در وقتی که علامه بزرگوار در زندان صدام بود. صدام به ایشون نامه نوشت و سه تا درخواست داشت. یکی این که از حزب بعث پشتیبانی کنند، یکی این که دین از سیاست جداست، در امور سیاسی دخالت نکنند، دیگر این که با حکومت ایران مخالفت کنه. خب جوابی که علامه بزرگوار در حالی که در زندان صدام بود داد که ملاحظه فرمودید، گمون نکنم در آثاری که ثبت شده در تاریخ بعد از بیانیه حضرت امام حسین علیه السلام در اون شرایط به یزید، آثار به این گونه ثبت شده باشد که خب شما که متنش دیدید به دیگران هم ارائه بدید. حالا به اصطلاح شاه بیت درخواست صدام اینکه دین از سیاست جداست، یعنی صدام میخواد به علامه صدر دین یاد بده. معنیش اینه دیگه، دین از سیاست جداست. خب حقیقت دین توحید است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و متن قرآن کریم هم اون دینی را قبول دارد که بر اساس این کلمه توحید باشد و الا دین نیست. و در متن قرآن هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی دقیقا خود همون لا اله الا الله، اول باید نفی ماسوا شود، اونگهی توحید حاصل شود با ایمان به خدا. خب اختلافات در دین و بیدینی موارد زیادی دارد، اما اهم مسائل در مسئله شرک و ایمان مسئله سیاست است. یه اهم مسائل به تعبیر دیگه عرض کنم که اون چه که در باره ولایت دارد که ما نوده به شیئن که ما نوده بل ولایت، سیاست، سیاست دینی اجرای ولایت است. سیاست دینی اجرای ولایت است در مقابل سیاست های شرک و کفر و زندقه و بالاخره نفاق. اونها سیاست دیگه دارن، سیاست دینی همون اجرای ولایت دینی است که ما نودی به شیئن که ما نودی هیچ مسئله، هیچ مسئله به اهمیت این مسئله وجود نداره. و اینم تنها حرف صدام که نیست. ما به الاختلاف در طول تاریخ همین بوده، اصلا ما به النزاع اینه. و الا کسی در تقوای امیرالمؤمنین، در علم امیرالمؤمنین، در قضاء امیرالمؤمنین، در عدالت امیرالمؤمنین نه مدعی است نه هم به هر حال در این جهت نزاع دارد. نزاع در مسائل سیاسیه، اون مسائل که مفروغ عنه. پس این مهمترین مسئله دین است. و در این جهت ملاحظه می فرمایید که تمام مدعیان به هر حال دیانت منهای سیاست که قبل از هر چیز دروغ خودشون اثبات میکنند، قبل از هر چیز، حالا اصلش باطله، ادعاش اصلا اینطوری نیست، دینشناسی یه حرف دیگری میزند. اونایی که اهل دین نیستند به عنوان دینشناس حرف میزنند، خیلی عجیبه ها. حالا یه دروغی هم که به عنوان مکر و حیله به کار میبرند، میگه دین از سیاست جداست. خوب اگر اینطوره، چه در زمان معاصر چه در طول تاریخ، تواقیت پس در امور دینی چرا دخالت میکنن؟ شما ملاحظه میکنید که استعمارگرها از وقتی که نفوذ پیدا کردن فرق نمیکنه، مسئله به هر حال تصرف در قدس برخلاف مواضع لهش، همونایی که مدعی هستن که دین از سیاست جداست، پس شما چرا قبضه کردید؟ مسائل حج بیت الله امروز یه معضلی است بر اساس سلطه استعمارگرها و بیدینها، یه معضلی است برای مسلمان ها. خب این امر دینی است یا امر سیاسی؟ خب اگر امر دینی هست پس چرا شما تصرفش کردید؟ وهابی ها چرا تصرفش کردن؟ اونا که سیاسی هستن. خب این منحصر در این قضیه نیست. مدیریت که در امور قضا میکنن، مدیریت که در امور جمعه و جماعات میکنند، خب اینا که امور دینی است پس چرا شما مدیریتش میکنی؟ ببین دروغ و مکر چقدر رسوا و از این قبیل. اما از این طرف القا میکند که دین از سیاست جدا است. مرحوم مدرس قدس سره الشریف به عنوان یه دینشناس میفرماد سیاست ما عین دیانت ماست. دینشناس را صرف میزند. آیا اگر در هر رشته تخصص لازم است اینه که فلان چی دین هست یا دین نیست صدام باید تعیین کند یا علامه محمد باقر صدر یا امام یا این همه علما و متخصصین فن که باید تعیین کند؟ ببین در همه جا دخالت میکند اما برخلاف گفتهاش القا میکند. مدرس فرمود سیاست ما عین دیانت ماست و اصولا اگر امور دینی رو که ما وقتی دین رو تعریف میکنیم، دین برنامه الهی است برای هدایت انسان در همه مسائل. اینه دیگه، شما کتاب های فقهی هم که برمیدارید از طهارات تا دیات چند باب داره. دین آمده برای هدایت انسان ها در همه مسائل. به تعبیر دیگه شما نمیتونید یک موضوعی رو طرح کنید که دین روش حکم نداشته باشد. یه حرف فقها هست دیگه، حرف کارشناس هست دیگه. خب مسلمی طوریست ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و هدایت انسان در تشریع و تشریع برای هر موضوعی حکم رو تشریع کرده. حتی مسائل کوچکی که رنگ کفشت چه باشد، سر و ریشت چگونه شانه بزنی، ببین همه جا حکم دارد. او باز چطور میشد که روی اهم مسائل که گفتم جنبه اجرایی ولایت است ولا غیر، که اهم مسائل دینه، بعد دین حکم ندارد، فتواش باید صدام بده و رضاخان بده و بالاخره آمریکا حکم صادر کند و حجت الاسلام و المسلمین انگلیسی کارو کند. ببین کجا میریم. و اگر چنین باشد که حتما چنین نیست، معنی دارد. معنیش چیه؟ معنیش این است که به بعثت پیغمبر برای چند روزی است که خودش زنده است، بعد به دلیلی که سیاست میفته دست کسانی که اون از باشد دنبال منافع خودشون هستن، سیاستشون رو تنظیم میکنن بر منافع خودشون، دیگه به دین کاری ندارن. که پس بنانله به بعثت پیغمبر برای همون چند روز است که پیغمبر زنده است. و حال اینکه قرآن میفرماید که اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر پیغمبر به هر حال از این عالم به عالم دیگه رفت، جای پیغمبر خالی موند، این معنیش این است که شما دین پیغمبر رها کنید؟ ابدا چنین نیست. او که شخص اوله، دیگه تکلیف بقیه روشن است. اگر پیامبر رفت اف امات او قتلن قلبتم، استفهام انکاری دیگه، آیا معنیش این است که دین رها کنید؟ خب پیغمبر رفته، دین و خدا هست، خود و خدا هم از تو، بنده خدایی باید دنبال دین باشه. دین چیست؟ آها، بنانله دین خدا اینطور نیست که حتما وابسته باشد به شخص، ولو شخص پیغمبر باشد، تا برسه به ائمه هدات مهدیین، تا برسه به مراجع دین و غیره. دین خدا سر جا خودش هست. بعد با صبر و تقسیم منطقی و توجه به این که حکم بشه، حکم به لوازم شیء است، انسان زود اظهار نظر میکند. خب اظهار نظر تنها که کافی نیست، این لوازمی دارد، لوازمش قبول دارد، لوازمش میشه دینی. با صبر و تقسیم منطقی، یکی این که دین هیچ تشکیلات حکومتی نداشته باشد. چطوره؟ خوب این معنیش چیه که باید به لوازمش؟ معنیش اینه یک مجموعه ای که هیچ تشکیلات، هیچ پایگاه، هیچ زیرساخت، هیچ حد باشد که دفاعی، هیچ حرکتی، هیچ نداره دیگه، همش هم فرد فرد. این بهترین راحت الحلقوم جهت بلعیدن استعمار است. این متدینینه که هیچی ندارند. اینه دیگه، چون اونا شکارچی هستند، همیشه دنبال جامعه ضعیف میرند، هر جا جامعه ضعیفی هست میبلند. پس بنان علیه این میشه راحت الحلقون برای استعمارگرها. ببین چطور حرف میزنه، طوری حرف میزند که منافع دیگران تأمین بشود و مسلمین سر تا پا تحت قیمومیت دشمن قرار بگیرند. دین است یا بیدینی؟ چه نمیشن میشه چیزی؟ ای در حالی است که خود قرآن میفرماید که ولن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. شما خیال میکنید او از کجا شروع کرده؟ استعمار از کجا شروع میکند؟ یه مسئله عادی شروع میکند، برای خیلی ها در تحلیل میگه حالا این که چیزی نیست، و این تصور شماست، اما قرآن چیز دیگه میفرماد. قرآن میفرماد او وقتی داره نفوذ میکند به کمتر از این قانع نیست که چه؟ که شما دست از هر چه دارید بردارید. اگر از راه فریب و نیرنگ و بازی و اینها بشه بهتر، و الا همینه که ببینید توی فلسطین، این فلسطین که حالا این کار رو نمی کند، 76 سال او این کار می کند، گذر تاریخ هم نشون میده، همه به هر حال به نحوی دیکتاتورها هم همین کار رو می کردن، هر جا تسلط پیدا کردن. منان علیه قرآن میفرماید که دشمن ایطوری نیست که قناعت کنه. حالا به دو مسئله ای که به عنوان نفوذ مطرح میکند، لن نفی ابد است، از جهت ادبی نفی ابد برای همیشه، لن اینا هرگز راضی نمیشند اصلا وجود شما باشد تا ای که مستقل باشید. اونها به کمتر از این که دست از همه چیز بر هر جا هم قدم گذاشتن، کارشون همین بوده و هست. حالا سابقه اقبس استعمارگرهای 500 ساله وحشی های اروپا رو در نظر بگیرید، چه سابقه کثیف، دزدی، افساد، فحشا، منکرات، اعتیاد، قتل جنایات ویرا تمام بوده دیگه، این 500 سال استعمارگر، بعدم که در قالب های دیگه بودن، حالا چه جنگ های صلیبی رو میبینید، چه سقوط اندلس میبینید در 700 سال قبل، و چه جریانات تاریخ قبل از اسلام رو. خب پیغمبران دیگه که بودن با پیغمبران دیگه چیکار کردن؟ ولذاست که اینها حتی به غارت کردن از ملت ها و سلطه بر اونها اصلا قانع نیستن، و الا قبل از انقلاب این کشور تحت سلطه شون بود. بله؟ تحت سلطه شون بود. خب همونطور که غارت میکردن لاغت به مردم کاری نداشتن، اقلن نه این نیست، غارت که میکردن که به این قانع نبودن. جریان یتیمخانه ایران و مسئله ایرانی که حدود 19-20 میلیون کل جمعیتش بود، اینا وقتی بر ایران بالاخره غلبه پیدا کردن، قله ها رو، حیوانات رو، دام ها رو سوختن، از بین بردن، و جلوی قله رو از سمت پاکستان و هندوستان که بالاخره اون موقع هندوستان بوده و جهت غربی از عراق و اینها گرفتند، حدود 9 میلیون مردم شما رو تو ایران اینا کشتند. اون موقع که نه انقلابی بود، نه کسی با اونها درگیر بود، اونا که سلطه داشتند اما قانع نبودند. بحث 9000 و 10000 و 40000 بحث این نیست، 9 میلیون جمعیت شما را. و این تنها حذف فیزیکی نبود، با تحقیر همراه بود، با بدبختی همراه بود، با ذلت همراه بود. اینه که بزرگان میفرمایند که علی حال با دشمن روبرو هستیم، دشمن علی حال باید هزینه کنیم تا دست دشمن قطع کنیم، اما بدترین هزینه در تسلیم است و کمترین هزینه در مقاومت. 9 میلیون یعنی قریب نصف جمعیت شما رو کشتن. یا در دورانی که خود ما به خاطر داریم، اینطور نیست که حالا کسی تسلیمشون بشه و اصلا به نوکری نمیپذیرد. شما از دیدگاه تلمود و بالاخره نقشه کار صهیونیست ها و اربابانشون ملاحظه میکنید، اونها حتی به نوکری قبلا با دید حیوان نگاه میکنن، این که قابل انکار نیست. در کودتای 28 مرداد که بنده کاملا به خاطر میدم، در کودتای 28 مرداد که حالا ضایعات چی شد، تلفاتش چقدر شد و غیر ذلک، اینها مصدق همراهشون بود، مصدق که در مقابل اونها وایساده بود، مصدق مطیعشون بود، اما نوکر خودخونده لازم ندارند. اونا نوکرشون رو که کسی رو به نوکری قبول ندارند، حیوانشون باید خودشون تعیین کنند، مثل همینا که بالاخره رو به غرب میخوابند. اما در این حال اونها علیه مصدق که بالاخره پشتیبانی ملی داشت، اونها اینو نمیخواند، در این حالی که همسو بود با اونها، اونها اینو نمیخواند، ولی زاست که گودتا کردن برای این ملت، چقدر هزینه ساختن، چقدر قتل و جنایت ساختن. ایتوریسته که ما چطور، مسئله اول دشمن شناسی است، آفت شناسی است. شما برای کشاورز وقتی میخواد یک سرمایه گذاری کند، در کنار
بعض رو زمین و آفتاب و کود و فلان سموم ضد آفات رو همه اول در نظر میگیرد. تو دامداره همینطوره، تو مرغداره همینطوره، تو گاوداره همینطوره، خب تو جامعه بشری همینطوره. اول باید دشمن ببینه آفت چیست. یا مثلا اون دورانی که ما به خاطر میدیم قبل از انقلاب، دیگه اونقدر این ذلیل شده بود، این تشکیلات حکومت پهلوی مردم عزیز ما رو ذلیل کرده بود در مقابل استعمارگرها، که یه مقدارم کاسه از آش داغ‌تر برای خوشایند صهیونیست‌ها و آمریکا، اینها پیش از دستور اونها هم باز به نفع اونها برای خوشحالیشون جنایت میکردن، که من موارد دارم ها. اما در این حال، در این حال ظاهرش اینه که همه تسلیمند، همه تسلیمند. مسئولین کشور رو هم از رده اولش تا کت خدای محلش بر مزاق اونها انتخاب میکردن، خب از این تسلیم در. اما بی قانع نبودند، این رو همراه ذلت برای مردم میخواستند. همین روزا، همین چهارم آبان مصوبه مجلس ملی و نوکر امریکا اسرائیل، قانون کاپیتولاسیون اینو تصویب کردن. یعنی چه؟ یعنی ارباب گفته ما این نوکری رو قبول نداریم. خب ارباب ما چیکار کنیم؟ گفت شما باید مسئولیت مستشاران خارجی رو، مسئولیت یعنی چه؟ یعنی اگر به ناموس مردم، به مال مردم، به ارض مردم، به دین، به هر چه دست دراز کند و اهانت کند، مسئولیت دارد، هیچ کس حق دخالت ندارد. یعنی چه؟ افسانه است. بعد که اونها این رو به تصویب رسوندند، امام فریاد کشید و بر اساس همین فریاد امام رو از ایران بیرون کردند. این افسانه است. بعد میگه سیاست از این جدا، ما هر کار دل ما میخواد بکنیم شما ورود پیدا نکنید. عجب. خب پس اگر فرض اول صبر و تقسیم منطقی حکومت نباشد، پایگاه نباشد، نظام نباشد، قانون نباشد، ارتش نباشد، سپاه نباشد، مجلس نباشد، خب این مجموعه میشن راحت الحلقون برای بلعیدن استعمارگرها. اگر نه این رو قبول نداره، فرض دیگری، چون اگر بگه سیاست از دین جداست باید ایره بپذیره. خب این که لوازمش خیلی خطرناکه ها. کسی اندک شعوری داشته باشه، دین هم که نداشته باشد، هیچ ملتی ایره نمیپذیرد. فرض دومش این است که نه، حکومت باشد اما ولایتش، سرپرستیش، واجب الاطاعه بودنش مثلا یک کافر باشد، چطور میشود؟ یعنی شرع پیغمبر اکرم اما یزید کافر حاکم باشه، ایشطوره؟ یزید طبق اقرار خودش کافر است. لعب الهاشم بن ملک فلا خبر جا، این کفر است. حالا مردم مسلمان نماز شب خون بد بشه، ولایتشون ولایت کافر، خوب یا نه؟ خوب. اینم یه نوعش دیگه، یعنی دیگه هر چه دلش میخواد خاندان پیغمبر اکرم را قتل عام کن، خب بکند، بالاخره اون حکومت است. ها چطوره؟ نه، او کعبه معظمه رو، قبله مسلمین رو با منجنیق بزند و خراب کند، آتش بکشه. این چطوره؟ دین باشد اما ولایتش باید کافر باشه، خوب یا نه؟ اون نباشد، اون میشود باشد، کافر باشد، چطور میشود؟ یا مثلا لشکرش حرکت بدد بیاد مدینه پیغمبر کنار مرقد مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بعد چه کار کند؟ بعد دستور بدهد 3 شبانه روز مال این مردم، جان این مردم، ناموس این مردم مال لشکر یزیده. حالا اسمش 3 شبانه روزه ولی نخیر ادامه دارد. چطور است؟ مشرک باشد چطور است؟ یعنی مثلا آقای بایدن باشد. الان شما بسیار از کشورهای اسلامی دارید که اینها در مقابل جنایات استعمارگرها، نه حالا گفتن این مسئله تنها امروز که نیست که، این مال 500 سال قبل، 200 سال قبل هم تو کشورهای اسلامی این نفوذ پیدا کردن و الان هم بالاخره این هستن. این تمدنی که میگفتن همین تمدنی است که آقای نتانیاهو به پشتیبانی سازمان ملل، به پشتیبانی شورای امنیت، به پشتیبانی باشد دادگاه لاحق، به پشتیبانی کشورهای اتو کشیده این کار میکنه. این کار نتانیاهو احمق تنها نیست، اینا هستن این کار میکنن. بعد او سازمان اون عرض باشد که لیبرال دموکراسی که حکومت مردم برمیده، از کجا سردر میاد؟ از اینجا سردر میارد که آقای بایدن میپذره یا نپذره، این میشه حکومت لیبرال، حکومت دموکراسی. هر چه غیر از اون چه که او میخواد تصویب شود ویتو میکند. خب مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای مختلف از سطح جهان جمع شدن آمدن تو سازمان ملل، همشون این غلطکاری های اینها رو محکوم کردن. این چطور؟ میگن این لازم الاجرا نیست. چه لازم الاجرا است؟ لازم الاجرا حکم آقای بایدنه. این کشورهای اسلامی هم عوض این که از دین منتظر میان، آقای بایدن چی میگوید؟ مثلا تو مصر با همه بالاخره کمالاتی که توش هست اما کسی که حرف زدن ندارد. آقای سیسی حتی یه مسئله جزئی، و او این است که گذرگاه عرض باشد که به فلسطین رو باز کند، از که بده اجازه بگیرد؟ از اهل؟ نه، دین از سیاست جداست، به اهل دیانت کاری ندارد. باید آقای بایدن اجازه بدهد تا او بتواند گذرگاه باز کنه. 50 کشور دیگه هم با همین ننگ زندگی میکنن که مرگ بهتر از این است. خب پس کافر اونه، مشرک هم که اینه، درسته؟ نه، مسلمان باشد. خب کدام مسلمان؟ مسلمان جاهل، یا آدم جاهل احمقی رو بگذارن پادشاه، که غالبا پادشاه های طوری بودن. ای چطوره؟ او دنبال کار خودش، از دین اصلا چیزی سرش در نمیاد. او چطور جامعه رو مدیریت کنه؟ آدم جاهل، جاهل نمیشه باید. نه، دانشمند است ولی فاسق است، فاسق است. هر جا نفعش باشه، شکمش باشه، شهوتش باشه، همونجا نظر مساعد میده و غیر اون نه. دانشمندم هست، این چطور میشه؟ شما 10 تا دیگه از این نوع اگه دارید کنارش بذارید، عقل و شرع و بالاخره همه علم و منابعی که میتونند صاحب نظر باشند، بفهمه اینا رو میپذیرن یا نمیپذیرن. اما حالا بریم به سراغ شرع مقدس. من کان من الفقها، فقیه با عالم فرق میکنه. اونی که به صورت ریشی و تحلیل و عمیق دین رو میفهمد، نه حالا مثل یه ضبط صوتی مسائل دینی هم یاد گرفته. من کان من الفقها، سائنا لنفسه، نه تنها فقیه، فقیه خودساخته ای که راه عرفان پیموده و بر خویشتن مسلط است. سائنا لنفسه، حافظا، تمام همتش دین خداست. هر موضوعی رو که میخواد مطرح کنه اول حساب دین رو دارد که این با دین میسازد یعنی میسازد. او خودش در دین ذوب شده و مطیعاً لامر مولاه، او عالم مال خداست، الا له الخلق و الامر، هم عالم مال خداست هم هر حکمی که مربوط به خداست قابل اجراست، نه مربوط به سلیقه فلان و نمیدونم اظهار نظر کشکی فلان. الا له الخلق و الامر مطیعاً لامر مولاه، هیچ کس در هیچ موردی جز حکم خدا حق ندارد. قانون رو باید خدا تعیین کند. و همینجا عرض کنم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی اصطلاحا گفته می شود که قوه مقننه که مجلس محترم ماست، اما در مصداقا قوه مقننه نیست، بلکه بر اساس قانون مشروع اون چرا که به نفع مردم و عزت موردی مصداقی میتوند در خدمت مردم باشه اونو میگه قانون. در واقع مقررات قانون نیست، قانون رو خدا گذاشته. چه قانون عقل بگیم مال خداست، چه قانون فطرت بگیم مال خداست، چه قانون علم بگیم مال خداست، چه قانون وحی بگیم مال خداست. بنان علیه له الامر، با این دیدگاه وقتی این شرایط و شرایط دیگه که در جنب ذکر شده که حریص بر دنیا نباشد چه نباشد چه نباشد، او وقت او برای پیشوایی و حکومت دینی او بابه، درسته، باب حکومت دارد، باب ولایت دارد، ورثه الانبیا هست، دین رو اجرا میکند، نه سلیقه خودشو، نه میل خودشو، نه نفع خودشو، نه اینه که استعمارگرا چی میگوین، نه اینکه فلانی خوشش بیاد یا بدش بیاد. ببین بهتر از این میشد حرف زد؟ بعد از کلام وحی که اینها سرمنشش از آن است، بهتر از روایات اهل بیت میشد پیدا کرد؟ نه، با این سرمایه بزرگ دنیا منتظر شماست. شما را درد و سر دادم، بله، هی پس اینه نگویم. حالا شاید یک سال شده، بیشتر شده، کمتر شده، یک قفی بود یا کشیشی بود مسیحی از مصر، یعنی از یک کشور به اصطلاح حاشیه نیامده بود، از یک کشوری آمده بود که منبع علم و دانشگاه الازهر مصر اونجا بالاخره جایگاه عظیمی دارد، در جای دیگه هم جایگاه دارد. حالا این اسقف یا این کشیش سال گذشته آمده بود از مصر تو ایران، رفت قم و اونجا بالاخره حرف قم را هم شنید و دید. آقا انصاف خیلی چیز خوبی است، هر کی میخواد باشد انصاف چیز خوبی است. این آقا بهت زده شده بود از منابع غنی اسلامی قم و گفت که ای شما اید که برای دنیا حرف دارید، برای دنیا، برای مدیریت دنیا حرف دارید. این اسقف مسیحی بود اما انصاف داشت. حالا خدا کنه همه انصاف داشته باشن، بالاتر از اون عرض کنم از جهت بالاخره این فاصله و این که متنش هم من دارم، استاد دانشگاه فلسطین اشغالی که خودش یهودی صهیونیست یه سخنرانی کرد، همه یهودی ها به صهیونیست رو غافلگیر کرد. مگه چی گفت؟ گفت ما یهودی ها یه قوم بیشتر نیستیم، برای جهان هم هیچ حرف حسابی نداریم، تنها اسلام است که برای دنیا حرف دارد. گفت تنها اسلام است که برای دنیا حرف دارد، ما حرفی برای دنیا نداریم که. این بیداری که اخیراً در جهان حاصل شده به برکت خون این شهدای بزرگ و شهدای تاریخ و این تلاشی که شما و امثال شما در پرده برداری از دین حنیف اسلام میکنید و پرده برداری از جنایات استعمارگران میکنید، این بیداری جهانی حاصل شده. نشون میداد شما در اخبار رسانه های بگفت خب عد باشد که با سنجش خبری مسئله علمی که نظرات سنجیدن میگفت 80% مردم انگلیس به پشتیبانی از این حرکت، حرکت بیداری، به هر حال صاحب نظرند. بعد یه جوان انگلیسی ها که آدم گاهی خجالت میکشه وقتی اونا بیدار شدن امروز تو دهن استعمار میزنن، یه جوان انگلیسی رو نشون میداد، فریاد میزد و میگفت که این نتانیاهوی کثیف، این با مسئولیت، یعنی چه؟ یعنی ای از پیش خودش چه کار نمی کند، سازمان ملل بهش مسئولیت داده. خب دادگاه لاهه بهش مسئولیت داده، شور امنیت بهش مسئولیت داده، حکومت های غربی بهش مسئولیت. او میگو جوان انگلیسی میگو ای با مسئولیت اونها دارد این همه جنایت به خلاف قانون میکند و هیچ کس بهش کاری ندارد، یکی تنها نیست. حالا این بیداری که خدا روح شهدا در طول تاریخ و مخصوصا در این مقطع آخر زمانی شاد کند و به شما بیش از پیش برای تبیین و روشنگری جامعه بشریت، بس ایران نیست، انسان باید نجات پیدا کند. ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. صلواتی.